أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در مسأله 14 موضوع بحث این بود که نفقه عامل در سفر و حضر آیا بر خود عامل هست، از جیبش، از نصیبش اخذ میشه، یا بر رأس المال هست و از اصل مال کسر میشه. در نفقه حضر که همه قبول داشتن نفقه بر عامل، محل بحث نفقت عامل در سفر بود. در اینجا سه تا قول وجود داشت. قول اول که مشهور هست، بلکه نسبت به اجماع هم داده شده، ادعای اجماع شده این بود که نفقه عامل در سفر بر رأس المال هست. در مقابل دو قول دیگه بود، یکی این که بر خودش هست، یکی هم این بود که ما به تفاوت بر رأس المال ولی مشترک بر خود عامل. برای قول اول به وجوهی استدلال شده در مرحله مقتضای قواعد عامه و ادله عامه، به وجوهی استدلال شده که دو وجه از این وجود در کلمات مرحوم علامه و فقهای متأخر از ایشون ذکر شده و وجه سوم و چهارم هم در کلمات مرحومای خویی اومده بود. در مجموع نتیجه بحث در این قسمت که بودو و ادله‌ای که برای قول مشهور ذکر شده این بود که در این وجوه سگانه اول، اونی که میشه تقریب کرد و به عنوان دلیل بر قول مشهور ذکر کرد، ترکیبی است از وجه اول و وجه سوم، یعنی ملاک و دلیل اخذ نفقه از رأس المال اینه که چون سفر عامل برای تجارت واقع شده، در مسیر تجارت هست، یا تجارت به رأس المال متوقف بر اونه، یا حتی متوقف هم نباشه، اذن هم باشه، به مصلحت هم باشه، کافیه، توقف در کار لازم نیست. علایالن این سفر برای تجارت هست، برای رأس المال هست، برای تحصیل ربح للمالک هست. به یه نحوی استناد به مالک داده میشه، کاری او انجام میگیرد در این سفر، چون سفر لعجل مال المضاربه، لعجل تجارت و لعجل المالک هست، و این سفر هم به اذن خود مالک هست. اگر همونطور که در اعمالی که فی نفسهی قیمت دارند در مسیر تجارت انجام بشه، اون اعمال دارای قیمت در مسیر تجارت انجام بشه و به اذن مالک باشد، از رأس المال حساب می شود، مثل اجرت دلال، اجرت حمال و غیر اینها. همینطور هم سفری که برای تجارت هست و خرج داره، هزینه داره، اذن در این سفر، اذن نسبت به لوازمش هم هست، و طبعاً این سفر با هزینه وقتی به اذن مالک بود، مالک نسبت به او ضامن میشه، مثل موارد دیگه‌ای که امر به عمل یا اذن در عمل مالیت دار موجب زمانه. در حمل متاع اگر کسی از دیگری طلب بکنه که متاع او را نقل بده به مکانی یا به او اذن بدهد که متاع را از مکانی به مکان دیگر نقل بده، این اذن در عمل مالیت دار موجب زمانه در مورد بحثم از این قبیل. در حقیقت ترکیبی از وجه اول به وجه سوم. وجه چهارم هم که ادعای سیره بود، این وجه هم بعید نیست که به این وجه استناد بکنه به جهت اینکه متعارف در مضاربه ها و در تجارت ها که شخص برای کار مضاربه تجارت میکنه، در این موارد بودنش در سفر اگر لوازمی داشته باشه، خرج اون لوازم هم به عهده اون مالک و صاحب رأس المال حساب میشه. این وجه چهارم که ادعای سیره باشه، این وجه هم استبعادی نداره و قابل التزامه. کجا نسبت به حالا این که نه به حسب سیره دیگه، نه ادعای سیره شده، سیره اینه که در مضاربه ها برای اگر در حضر مضاربه تجارت انجام بشه چیزی از خرجی ها به عامل نمیدهم، ولی اگر در سفر انجام بشه عامل با در سفر این تجارت رو انجام بده، برای تجارت سفر بکنه، خرجی سفر رو هم از مالک میگیره دیگه. هم اون جایی که حالا این قسمت که این نفقه رو برمی‌داره اختصاص داره به جایی که سفر او منحصرا برای تجارت مثلا با مال زید باشه، یا اگر شخصی برای دو نفر یا چند نفر تجارت کرد اونجا میتونه نفقه بده، یا جایی که هم خودش بله هم برای زید که صاحب رأس المال هست تجارت میکنه، هم خودش یه انگیزه های دیگه ای داره برای اون سفر میکنه، آیا این موارد هم باز میشود نفقه را بگیره یا نه؟ این رو مرحوم سید در مسائل بعدی اینو متعرض شده که کجا حال فروع اینا جزء فروعات بحثه، ولی فعلا اون بمبال اصل بحثه. خب نه حالا اونی که سیره هست اون در سیره هست در جایی که حداقل در جایی که مالک رأس المال شخص واحدی باشه و این برای مال مضاربه ای که از او گرفته تجارت میکنه، در اینجا این قدر مسلمش اینه. در این موارد همونطور که بله همونطور که نسبت به خسارات و اعمال دیگه‌ای که در مسیر تجارت لازم الانجام هست، لازم الاتیان هست، مثل دلال، حمل، دلالی و غیر این، همونطور که برای اونها اجرت تعیین میکنن، برای خرج سفر هم محل برداشت خرج سفر را رأس المال و جیب مالک قرار میدن، یعنی مالک را ملزم به این جهت میدونن و از مالک عفو میکنن. این به صورت فعل جمله، اما در همه موارد یا در بعضی از موارد این دیگه باید در بحث های آینده مطرح بشه. بحث سالسی
که فرمودید، یعنی خود سفر رو به عنوان
یک عمل
مالیاتی داره در سفر داره اینجوری، پس نباید هزینه های فعلیش مهم باشه، باید ببینید چند میارزه، ممکنه او بخوای سفر گرفته ولی حق داره بیش از این برداره.
خب او ممکنه حالا اینو بعد میاد که حالا اینکه تمام نفقه است در این قسمت بعدی که بحث تقدیر و اینا هست اونجا میاد. اگه کسی سفرش خرج داشت ولی خرج سفرش اگه 1,000,000 بود، این تقدیر کرده مثلا 200,000 تومان فقط خرج کرده، آیا این میتونه همه اون 1,000,000 رو بگیره یا فقط 200,000 تومانی که خرج کرده؟ اونو اونجا گفته میشه که اگر ما از راه مقتضای قاعده و اینها پیش بیاییم، آیا همه یک میلیون را میتونه بگیره. اگر از راه نصف پیش بیاییم، ملاک ما انفق هست، اون خرج فعلی هست. ولی اگر از راه مقتضای قاعده پیش بیاییم، آیا میتونیم بگیم همه یک میلیون رو میگیره یا نه؟ یا حتی اونم ممکنه رو مقتضای قاعده هم باز بگیم که فقط اون مقدار خرج شده رو بگیره. چه؟ حالا با اون بحثی که بعدا میاد دیگه، ممکنه بگیم در این موارد خود اون طرف در حقیقت اون مقداری که ضمان داره اگر خود جهت خاصی تعیین نشده باشه، حجت المثل به اون قیمت بازاریه. ولی اگه یه جهت خاصی تعیین شده باشه، این در حقیقت از باب الغای احترام میشه. مثل اینکه در موارد حمل متاع به اذن اجاره در کار نیست، ولی اگه شخص بگه که به این مقدار من مثلا اجرت مثل این حمل متاع مثلا 20,000 تومنه، ولی او میگه که من به 10,000 تومن بدون اینکه عقد اجاره در کار باشه به 10,000 تومن راضی هستم، اینم اذن میده که به این را از نقطه به نقطه دیگه. حالا که اذن ولو امر به اذن موجب زمانه و اگه اجاره در کار نباشه زمان هم زمان به اجرت المثله، ولی اگه خود طرف مقابل بخشی از اون را الغا کرده و رفعیت کرده، دیگه نمیشه این مقدار را از عامل، از اون عامر و آذن ما اخذ کنه. اینا این قسمتش در اون بحث تقدیر میاد. خب حالا این به صورت فعل جمله دو دلیل برای قول مشهور درست میشه که دلیل اول از راه از ترکیب وجه اول و وجه ثالث درست میشه، وجه چهارم دلیل دوم همین وجه توسط به سیره است. به صورت فعل جمله اشکال نداره، اما بحث به خصوصیات و فروع بله در بعضی از قسمت ها ممکنه اشکال بشه. و اما خب تا اینجا قول اول، ادله قول اول بررسی شد. در مقام همونطور که قبلا هم اشاره شد دو تا قول دیگه بود دیگه. یه قول مرحوم شیخ طوسی در مفسود بود، مختار خود مرحوم شیخ طوسی که مختار اولیش این بود که نفقه حذر هم، نفقه سفر هم مثل نفقه حذر بر خود عامله، نه بر مالک و رأس المال. قول دوم که در اصل قول بعضی از شافعی نبود ولی مرحوم شیخ به نحو ترتبی قبول کرد، این بود که اگر هم بگیم نفقه بر مالک هست، فقط مقدار ما به تفاوت بر مالکه، نه تمام نفقه حضر، یعنی قدر مشترک بر عامل، قدر مشترک بین حضر و سفر بر عامل، ولی زائد بر قدر مشترک بر مالک و رأس المال. خب اینا این دو قول مونده. دلیل برای هر کدوم از این دوتا هم دلیل آورده شده. برای قول اول که مختار خود مرحوم شیخ طوسی، مختار ایشون به صورت مطلق و منجز بود، این بود که فرموده بود که در اینجا نفقه سفر مثل نفقه حضر وجهی نداره که ما از مالک و رأس المال بخواهیم این رو حساب بکنیم. چرا؟ چون عامل که وارد تجارت شده، وارد مضاربه شده، ورودش به دخولش در مضاربه به این هست که برای این کار تجاریش نصیبی از رب داشته باشه، حقش را تعیین کرده در سهم ربی، سهمی که از رب داره. مثلا اگه مضاربه به تنصیف بود، عامل قبول کرده که عمل بکنه به تجارت بکنه برای مالک، به اینکه نصف سود برای او باشه، به همون مقداری که به مقدار مسمایی که تعیین شده به این مقدار وارد شده برای این. خب وقتی که به این صورت وارد مضاربه شده، دیگه اگه کاری در مسیر تجارت انجام میده غیر از اون نصف سود، وجهی نداره که چیزی دیگه ای را اخذ بکنه. تعبیر بله مرحوم شیخ طوسی هم این بود که این عامل دخل علی انه یستحق من الرب، این جزء مسما را، وجهی نداره که بیش از این رو بخواد اخذ بکنه. بله عبارت ایشون فرموده در نفقه حذر، فرموده که نفقه حذر بر خود عامل، لانه دخل علی ان یکون له من الرب سهم معلوم فلیس له اکثر من ذلک. این رو در نفقه حذر فرموده. در قسمت نفقه سفر فرموده که همونی که در نفقه حذر گفته شده همون اینجا هم هست دیگه، این وارد مضاربه شده برای اینکه به همین عنوان که فقط نصیبی از رب داشته باشه، بیش از این دیگه وجهی نداره. فرموده که ما در نفقه سفر هم همون قول اول را قائل هستیم که علی نفس العامل هست لما مزا، یعنی به خاطر همونی که در نفقه حذر گفتیم. در نفقه حذر هم دلیل مرحوم شیخ این بود. خب این دلیل قول اوله. اشکالی که نسبت به این دلیل وارد اینه که بله، این در اینجا همونطور که قبلا هم در بحث‌های قبلی هم گفته شده، عامل مضاربه نسبت به اصل تجارت و خرید و فروش این کارها را متحمل میشه، قبول میکنه، وارد شده در مضاربه که این کارها را انجام بدهد در مقابل نصیبی از رب. ولی اگر این کار تجارت غیر از اصل تجارت یک لوازم دیگه‌ای داشته باشه مثل اجرت حمال و غیرین، اونها را هم تبرعاً انجام بده، عامل هیچ به هیچ وجه وارد مضاربه با این قصد نشده. روی این حساب اجرت دلال را از مالک میگیره، ولی این عمل دلالی عملی است که در مسیر تجارت انجام میشه و عامل قرار شد که تجارت را انجام بده، تجارت را با بندویلش با لوازمش انجام بده. ولی اون مقداری که عامل اغماز کرده اجرت نسبت به اصل تجارته، اما اجرت نسبت به لوازمش را، اینو که اغماز نکرده به قصد نکرده که اینها را تبرعاً خودش متکفل بشه، یا اگر از دیگری استفاده میکنه و دیگری را اجیر میکنه پولش را از جیب خودش بده، اینا را که متکفل نشده. اون ایرا که متکفل شده به قصد کرده نسبت به اصل تجارته، چون نسبت به این اعمال که زائد بر اصل تجاره هست نسبت به اینها قصد تبرع نداشت، روی نصاب موجب زمان و موضوع زمان نسبت به اینها محقق، مقتضای اذن مالک در این جور کارهایی که خریدار هست یا قیمت متعارف داره اینه که مستحق بشه. این قول اول، این دلیلی که آوردن، این اشکال به این دلیل وارد میشه. قول بعدی که قول مرحوم شیخ ولی مترتباً بود، ولی در کلمات مرحوم علامه در تذکره اومده که بعضی شافعی ها این قول رو قائل هستن، این بود که ما به تفاوت را شخص بگیره. دلیلی که برای این قول ذکر شده عبارت از اینه که شما بناس که نفقه سفر را از مالک بگیرید، خب نفقه میگید که چون این سفر برای تجارت واقع شده خرجی او باید از مالک گرفته بشه. خب اون مقدار در اینجا شخص در سفرش خوردن و آشامیدن و لباس و اینها داشت، کرایه رفت و برگشت هم اینجا داده دیگه، کرایه رفت و برگشت، پول غذا و لباس و اینها هم داشته. این خرجایی که کرده در نظر بگیریم، کنوم یکی از اینها به جهت به خاطر سفر بوده، اونی که به خاطر سفر بوده فقط همین کرایه رفت و برگشته، ولی غذا خوردن برای غذا که پول داده، برای لباس که پول داده، پول دادن برای لباس که جهت سفر نبود. اگر در وطنش هم بود، در حضرم تجارت میکرد، همین غذا رو میخورد دیگه، همین مقدار از لباس را می پوشید. پس به مقداری که مشترک هست، نفقت السفر و نفقت الحضر، این مقدار مشترک لم یتحقق لعجل سفر، بلکه به خاطر اصل وجود شخص و حیات شخص این خرجها را اقتضا میکنه، نه بودنش در سفر. اون مقداری که بودنش در سفر اقتضا میکنه نفقات خاصی است، مثل رفت و برگشت، اینا کرایه رفت و برگشت، اما خوردنی ها کناره. چون اونها برای سفر انجام نشده، بلکه اونها مشترک بین حضر و سفر، در حقیقت لازمه حیات و معیشت متعارف خود شخصه، فی ای مکان امکان، نه به خاطر سفر. این وجه بله، این که فقط ما به تفاوت را از رأس المال میگیره، اما نفقات مشترک از اون گرفته نمیشه. نسبت به این وجه ممکنه اینجور جواب داده بشه که در اینجا وقتی قبول کردید که سفر برای رأس المال بوده، برای مال الغراض بوده، یعنی برای تجارت بوده، و فرضم اینه که این سفر به اذن مالک بوده، خب همونطور که اصل سفر به اذن مالک بوده، بودنش در این محل آخر، در این بلد آخر، از اینجا رفته به کشور دیگه یا به شهر دیگه، رفتن بودنش در تهران به اذن مالک بوده و برای تجارت بوده. خب بودن در تهران اگر یه لوازمی داشته باشه، کسی بخواد در تهران بماند، بودنش در تهران احتیاج داره به این که غذا بخوره، لباس داشته باشه، غیر لباس. بالاخره این بودن در تهران به اون کسی در اون نقطه خاص بخواد باشه، یه لوازم عرفی داره، لازمه عرفیش غذا خوردن در اون مکانه، این جز لوازم بودن در اون سفر حساب میشه. وقتی سفر به اذن مالک بود، لوازمش هم به اذن او بود، بودن در تهران وقتی به اذن مالک بود، اگر این خرجی داشت، این خرج خرج بودن در تهرانه، خرج بودن در تهران طبعا از عهده بر عهده مالک میشه. بله، ولو اگر به تهران نمیرفت، در محل عقد مضاربه که قم بود، در همینجا تجارت میکرد، خب اینجا نمیتوانست نفقه را از عامل بگیره، چون بودنش در قم به خاطر تجارت نبود. ولی الان که رفته برای تهران، بودنش در تهران برای تجارت، سفر وقتی که برای تجارت شد، هزینه اون سفر برای تجارت هم طبعا میشه با حده کسی که اذن در این کار داده یا امر به این کار کرده. این نوعی حساب در قسمت در مرحله اول از بحث که بیان مقتضای قواعد عامه یا ادله عامه با قطع نظر از روایت خاصه باشه، در میان اقوال ثلاثه، همون قولی که مشهور ملتزم به اون شدن که نفقه از رأس المال اخذ میشه، این قول در میان اقوال دیگر ادله موافق با این قول هستند و قول دو تا قول دیگه، قول دوم و قول سوم تمام نیستن. بلاره بودن در این سفر دیگه، اینجا کسی بخواد در تهران بمونه، باید در تهران غذا بخوره تا بتونه در تهران بمونه دیگه، جز لوازم او میشه دیگه. ولو اگر در قوم هم بود احتیاج به غذا داشت، ولی الان در بودن در تهران بالاخره یه لوازمی داره، یکی از لوازمش غذاست، یکی از لوازمش پوشاک مناسبه با این شهر دیگه.
این لزومن لوازم هر چیزی باشه برای مالک باشه که درست نیست،
چون فرض کردی این خرج او حساب میشه دیگه. مالک اگر عرض داد در عمل خرجدار، ملاک استحقاق این بود، سبب زمان این بود، مالک هر شخصی اگه به دیگری اذ بدهد که عملی انجام بده که اون عمل نفعش به من برمیگرده، ولی عمل عمل خرجدار هست، این موجب زمان میشه. نکته زمان اینه، این عمل فرض این که عمل خریداره، سفر برای تجارت با مال من بود، با مال مضاربه بود، بودن در اون محل سفرم یه اختزاعاتی داره، از اختزاعات بودن در اون سفر اینه که لباسش
مردم به سفر میشه.
نه سفر فقط رفت و برگشتی، بودن آقا بودن در اون محل، از اینجا که حرکت میکنه به تهران، در تهران میخواهد تجارت رو انجام بده، بودن در تهران هم که بعد از رفتن به تهران با رفتن تنها که تجارت انجام نمیشه، باید در تهران بماند که تجارت انجام بشه. این موندن در تهران، اقامت در تهران لوازمی داره، لوازمش هم همین خود پوشاک و خوراک و مسکن و این است.
اتفاقی هم میفرمایید مثلا چون مریض شد مریض باشه درمان میکنه، اینا هم هست یا
نه؟ اینا از مسائل در فرال میاد، یعنی اون جایی که حالا اون خرجا چیه. بعد اینا در ضمن تا مسئله فکر کنم از مسئله 15 تا مسئله 23 22 مربوط به همین بحث نفقه و فروعات بود. خب حالا تا اینجا در قسمت مقتضای قاعده حکم در صورتی که چیزی شرط نکنن به اطلاق بگذارن در مقام
حالا اگر هزینه های سفر بیش از لحظه مال بود به جیب مالک هم هست؟
هزینه های سفر بیش از رسول مال بود یا بیش از رب بود؟
بیش از رسول مال بود. فرض کنید
این سنگینی داشت، رسول مال جوابونه مالک باید بپرد. روی حساب اونجا گفتم که اون در بحث در مسئله دارم بیش میاد. اونجا که اینکه گفتیم نفقه بر عامله متوقعه بر این نیست که ربی اصلا داشته باشه. بلو رب نداشته باشه از اون. حتی اگه خسارتم باشه، خسارتم نه تنها رب نداره، خسارتم داشته باشه، مالک باید اینا رو جبران کنه.
بله.
نه به صورت اتفاقی، به صورت متعارف که کسی اقدام نمی‌کنه. بله مثلا در 100 میل اگه نسبت 1% نفقات سفر 1% معلوم نیست بشه، مثلا به اندازه مثلا 1000 1500 هم یک مثلا 1000 اینجوری نیست. اینو
که بگیم اذن مالک باعث می‌شود که زمان به عهده او بیاد، این در فرض نیست که نفس وارد اون عامل نشده، حالی که هم نفس برای او هست برای
عامل هستم،
برای مالک
دیگه
تمام از این
رابطه
مالک
برای او کار داره انجام میشه دیگه.
برای او تنها نیستش که آقاید اون ردی که
قرار حاصل
بشه
کاره نه، فرض اینه که
نه دلوقت.
نه فرض اینه که تجارت با مال مالک میشه، مال به ملک مالک باقی هست. فرق مضاربه با قرض این بود که در مضاربه مال به ملک رأس مال به ملک مالک باقیه و این تجارات همه اینها برای او انجام میشه، این مبی هم به کیسه ما به کیسه مالک میره، سمن از کیسه مالک خارج میشه، مبی به کیسه او. فقط اینجا عامل کار انجام داده، در مقابل این کار اجرت میخواد بگیره، ولی اینجور نیست که این تجارت ها برای عامل واقع بشه. در حساب طبق قاعده رب چون رب تابع اصل مال هست، همونطور که اصل مال به ملک مالک هست، رب هم به ملک مالکه. فقط اینجا اگر قاعده اگر عقد مضاربه در کار نبود، او استحقاق اجرت المثل داشت، الان به جای اجرت المثل بخشی از سود را به عنوان اجرت برای او برای کار او قرار میدن، و الا در حقیقت این تجارات همه برای مالک هست. بله اون مواردی که بله شخص هم برای خودش تجارت بکنه هم برای مالک، اون میشه جایی که برای غیر مالک هم تجارت کرده، ولی در جایی که فقط یک مضاربه باشه به این بنده خدا از خودش هم مالی نگذاشته، فقط با مال مالک تجارت میکنه، خب برای مالک باشه، ولی در نهایت نفع میبره، ولی نفعش به خاطر اینکه کار او رو انجام میده، مستقیماً اون کار برای مالک انجام میشه. در طول انجام گرفتن کار برای مالک یه نفعی هم اون میبره چون از رب او استفاده میکنه.
چون نهایتا مزمن بودن ارد رو به سیره استناد کنه، سیره بیش از این نیستش که به طولا نفع تماما عارض بشه برای اون عامل، ولی در اینجا تنها برای اون نیست،
بلکه در نهایت کار او رو انجام میده دیگه، کار او داره یه کاری برای او داره انجام میده.
نیستش که فرق داره،
چه فرقی داره؟
نیستش که
این مثلا مثل شخص اجنبی در اینجا این غیر مالک، این در حقیقت مالک خودش وارد این میدان نشده، طبق قاعده باید خودش این زحمت ها رو متحمل میشد، این طرف و اون طرف میرفت، هم اگر سفر بود سفر را خود مالک باید انجام میداد، کیل و وزنی احتیاج داشت خود این باید انجام میداد، بعد خود خرید و فروش که مرتبه بعدی هست، اینا همه رو باید مالک انجام میداد.
ولی
بله نه خب اینجا یعنی مالک باید مالک انجام میداد، چون همه این تجارات و این معاملات برای او واقع میشه. الان این از عامل رو به کار گرفت، عامل رو به کار گرفت تا این تجارات رو برای او انجام بده دیگه، نه برای خودش. منتها برای اینکه برای او انجام بده این وسط باید نگاه بکنیم که این عملی که از عامل صادر شده، اگر این عملی که برای عامل صادر شده برای او اجرت خاصی تعیین شده خب نسبت به اون موردی که اجرت تعیین شده بیش از اون مقدار تعیین شده نمیتونه عفو بکنه. اینجا نسبت به اصل تجارت، اجرتی که برای اصل تجارت خود عامل قبول کرده اینه که من نصف سود را به من برسه، ولی نسبت به اعمال دیگر که عامل اینها را قبول کرده، اونها را برای اونها این کارها داره انجام میده که این کارها در مسیر تجارت برای مالک، نسبت به اونها تعیین کرده چیزی را نه تعیین نکرده، تبرع هم نکرده روی حساب مختلای قاعده آیت المصر، مگر اینکه خودش راضی به یه مقداری بشه دیگه. خب این تا اینجا در موضع اول از مختصار قاعده که بیان حق در صورت عدم اشتراک بود، یعنی هیچ شرطی نشده، عامل با مالک مال را در اختیار عامل قرار داده، گفته تجارت بکن، میتونی هم به سفر بری، در سفر تجارت بکنی، یا عمل کرده به این که در سفر برو تجارت بکن، این صورت. و چیزی هم نگفتن راجع به نفقه، حرفی نزدن، اشتراطی در کار نیست. موضع دوم از بحث در قسمت مقتضای قواعد جایی است که شرط کرده باشن، در مثلا نفقه در قسمت سفر مالک گفته که می توانی به سفر بری، ولی خرج های در سفر به عهده خودت باشه، کاری به رأس المال نداشته باش. یا در قسمت نفقه الحذر عامل می گوید که من در همین در نفقه حذر عامل میگوید که من در حذر در همین شهر تجارت میکنم، ولی غیر از این که ربی سهمی از رب به من میدهی، باید خرج خوراک و پوشاک و اینا رو باید به من بدی، اگه این را شرط کرده باشه. خب ببینیم این حکم صورت اشتراک چیه، در نفقه سفر مالک شرط بکنه که علل عامل باشه، در نفقه الحذر عامل شرط بکنه که علل مالک باشه. خب اینجا حکم چیه؟ آیا به همون نحوی که شرط کردن تعیین کردن به همون نحو عمل میشه یا اینکه نه؟ و اگر به اون نحو عمل میشه دلیل بر تعیین اون نحو چیه؟ خب در این قسمت نسبت به اصل این که اگر تعیین کردن به همون نحو باید عمل بشه، اگر مالک در نفقه سفر گفت بر عامل باشه، خب دیگه عامل نمیتواند از رأس المال بگیره، اصل حکم جای اشکال نداره، اما این رو قبول کردن. در قسمت نفقه الحذر هم به همین صورت که به همون نحو تعیین شده عمل میشه. کلام در اینه که نکته و دلیل این یا به عبارت دیگر تخریج فنی این تعیین مشترک چیه؟ چرا اگر مالک در نفقه سفر به عامل گفت که باید نفقه از جیب خودت بره، چرا در اینجا به همین نحو باید عمل بشه؟ دلیلش چیه؟ آیا دلیلش دلیل تمسک به دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، دلیل نفوذ شرط یا غیر از اینه؟ در این قسمت اون چی که در کلمات هست فقط کلام بقیه اصحاب متعرض وجه نشدن، چون در اصل فتوا با مرحوم سید موافق بودن، دیگه اینجا تعلیقی ندارد. فقط مرحوم محقق عراقی در اینجا تعلیقه داره، هم در قسمت نفقت شرط در نفقت السفر، هم در قسمت نفقت الحضر. در قسمت نفقت السفر فرموده که اینجا به طبق این شرط عمل میشه، ولی دلیل این، دلیل این مطلب این نیست که بله دلیل این مطلب این نیست که المؤمنون عند شروطهم، این شرط شرطی محقق شده و المؤمنون عند شروطهم دلیل بر وجوب وفای به شرط، این دلیل نیست. چرا؟ ایشون فرموده که به جهت این که در اینجا در این مورد این شرط علم شرط شرط حقیقت شرط التزام هست. ببخشید اینجا فرموده دلیلش این نیست. چرا؟ چون فرض اینه که عقد مضاربه عقد جائز هست و شرط در ضمن عقد جائز که لزوم وفا نداره. پس این که میگیم اگر مالک گفته نفقت و سفر بر تو باشد، عامل نمیتواند از مالک بگیره، یعنی باب المؤمنین به شروط هم نیست، چون اختصاص داره به بله اختصاص داره به عقد لازم و شامل عقد جائز نمیشه و از این باب نیست. این وجهی است که مرحوم در کلام مرحوم محقق عراقی اومده. ولی یه وجه دیگه هم میشه گفت که از باب المؤمنین به شروط هم نیست، چون در اینجا در حقیقت حقیقت شرط محقق نشده. حقیقت شرط التزام به امری در ضمن عقد یا در ضمن ایقاع، اینجا التزام محقق نشد، اینجا عامل ملتزم به چیزی نشد، التزامی در کار نیست. در نفقت و سفر اگه مالی گفت از جیب نفقه‌ای که میدی از جیب خودت باشد، اینجا التزامی در کار نیست، چون اصلا موضوعاً شرطی وجود نداره. روی این حساب دلیل بر نفوذ و تعیین این خصوصیت المؤمنین دو شروط هم نیست. این وجه دوم. وجه اول که تو کلام مرحوم محقق عراقی هست مبنائی دیگه، اگه کسی در بحث شروط قائل شد به اینکه شرط اگر در ضمن عقد جائز هم باشه باز لزوم وفا داره، دیگه اشکال مرحوم محقق عراقی تمام نیست. پس اینجا دلیل نفوذ، دلیل تعیین این نحوه در نفوذ لزوم شرط به نفوذ شرط نیست، چون اصلا یا مساقاً عنوان شرط برای صادق نیست، یا اگر مساق شرط باشد شرط در ضمن عقد جایز. پس دلیل چیه؟ دلیلی که دلیلی که برای این قسمت میشه ذکر کرد عبارت از اینه که در این موارد بله این اون چیزی که بحث بونه که در کلام مرحوم عراقی اومده، این قسمت ایشون فرموده که چون در اینجا بله مالک در حقیقت نسبت به این مطلب اذن نداده، ما از کجا زمان مالک رو اثبات می‌کردیم؟ از کجا زمان مالک رو اثبات می‌کردیم؟ می‌گفتیم چون این سفر خلدار به اذن مالک هست، مالک نسبت به این مطلب وقتی که اذن داد، این اذنش باعث میشه که به اصطلاح مالیت و خرج به عهده مالک بره. اگه خود مالک بیاد بگه که من این کار را من پول بابت این نمیدم، از همون اول اگه بگه بابت این پولیم نمیدهم، در حقیقت معناش اینه که تو باید خرج بکنی و مجانن باید خرج بکنی. از باب اینه که مالک به او گفته مالم را در سفر ببر، ولی خرجهایی که میکنی باید به نحو مجانی باشه، یعنی از من طلبی نداشته باشی. در حقیقت اونی که مورد اذن مالک هست انجام دادن سفر مجاننه، نه انجام دادن سفر به قصد گرفتن اجرت که بعد بیاد از مالک. پس چون مورد اذن سفر هزینه دار نبود، سفر بدون هزینه بود، او نمیتونه هزینهش را از مالک بگیره. این که ما میگفتیم هزینهش را از مالک بگیره، چون اذن در سفر هزینه در عمل هزینه دار باعثی میشه. این اختزای اذن زمان در جایی است که تصریح به مجانیت و اطلاق مجانی نشده باشه و الا موجب زمان نمیشه. روی این حساب اگه کسی به دیگری بگه که این کار را برای من انجام بده مجانا، پولی نگیر، بیاد متا را از یه نقطه به نقطه دیگه ببر، ولی کار برای من هست، ولی به عنوان مجانی این کار را انجام بده، خودش بگه مجانی، او بیاد عمل رو انجام بده بعد درخواست اجرت بکنه، میگن حق اجرت نداره دیگه، چون اونیه که مالک اذن داده اذن در عمل اجرت دار نبود، اذن در عمل مجانی بود. اینجا هم همینه، در حقیقت مالک اذن در سفر مجانی داده، اذن در سفر اجرت دار نداره. نکته این که در فرض اشتراط لا یستحق و عامل اجرت را از مالک، نکتهش اینه که اذن مالک مقید بوده، چون زمان از رای اذن می آمد، اذن مالک در اینجا اختصاص به فرد مجانیت داره، شامل اجرت نمیشه. این قسمت در نفقت و سفر دلیل تعیین اون نحوه شرط شده اینه. اما در قسمت نفقت الحذر اگه بگه مالک راضی شده و عامل شرط کرده بر مالک که من در سفر هم اگر تجارت میکنم خرج خوراک و پوشاک و مسکن را شما باید بدی، اگر این را شرط کرده باشه، خب دلیلش در اینجا چیه؟ دلیل نفوذ این خصوصیت که مالک ملزم به این میشه دلیلش چیه؟ خب در این قسمت باز مرحوم محقق عراقی در این قسمت هم مثلا یه تعلیقه ای داره، فرموده این که میتواند از مالک بگیرد دلیلش وجوب وفای به شرط نیست. چرا؟ چون همونطور که در قسمت قبلی گفته شده به قولیشون شرط در ضمن عقد مضاربه، شرط در عقد جایز، شرط در عقد جایز که لزوم وفا نداره. دلیلش یه فرموده لعنهو به منزلت الاذن فی اطلاف مالهی مجانه، چون در اینجا این در به اصطلاح این به منزله اذن در اطلاف مال مجانه، که مالک گفته که به او گفته که این کار رو انجام بده، به او گفته که این کار رو انجام بده، خود وقتی خود مالک ملتزم به این جهت شده دیگه معنا نداره که بله معنا نداره که دوباره که عامل از جیب خودش بخواد بده، که خود ما این به خاطر اذن مالک هست که این زمان به عهده او می آید. این فرمایش مرحوم محقق عراقی در این قسمت دوم. ولی اینکه از باب شرط نیست، اینکه از باب شرط نیست، اگر ما در بحث قبلی قائل به بله در بحث قبلی که بحث علل عامل بود، اونجا دلیل اینکه از المؤمن عند شروطهم این باشه، دلیل المؤمن عند شروطهم عقد جائز را نمیگیره، از اون را وارد بشیم، خب این حرف در اینجا میاد. ولی اگه اونجا از باب عدم صدق شرط و عدم وجود التزام پیش آمدیم، اینجا نه، اینجا ممکنه بگیم که از موارد شرط هست. چرا؟ چون این در حقیقت مالک میگه این کار را انجام بده نفقش با من، این شرط فعل کرده. اگه به نحو شرط نتیجه باشه خب این شرط باطله. شرط نتیجه در جایی که یک استحقاق و زمان حقیقی وجود نداره بخواد شرط بکنه به عنوان حکم شرعی بر عهده من باشه، این صحیح نیست. ولی به عنوان شرط فعل بکنه عیب نداره، بگه تو این کار رو انجام بده و من از مال خودم، از رأس المال این مقداری که تو خرج کردی به تو میدهم، عطا میکنم، دفع میکنم به تو، میشه شرط فعل دیگه. از باب شرط فعل این قسمت دوم را میشه ملتزم شد، چون خرج کننده عامل بود ولی مالک که شخص آخر هست از باب شرط در ضمن عقد مضاربه گفت من ملتزم به ادای این نفقه میشم دیگه، و از باب شرط مشکلی نداره. رون حساب بنابر این که المؤمنون عند شروطه عقود جایزه را هم میگیرد، از باب شر این قسمت قابل تصحیح هست. ولی باقت نظر از دلیل المؤمنون عند شروطه اگه از باب شرط نباشه، آیا اینم قابل توجیه یا نه؟ کلن در باب شروع به شرط نتیجه، در شرط نتیجه شرط باطلی ها چه مگر در مواردی که اون مضمون معامله چیزی باشد که به هر سبب قابل تحقق است، مثل عقد مثال
است.
ملکیت دیگه اینجا یکی از باب ملکیت اینجا این که بر عهده من باشه، یعنی تو مالک در ذمه من باشه.
معامله
رو که کردن یعنی معامله شرط نتیجه بدن. نه ایشون که فرموده که چون شرط در ضمن عقد جایز هست نمیده. اگه کسی گفت که نه شرط در ضمن عقد جایز هم لازم الوفا هست، از این رو نمیتونه بگه. باید ببینه که این مورد از موارد شرط نتیجه هست یا شرط فعل. اگه شرط نتیجه بود، چون قاعده عام در شرط نتیجه این که باطله، مگر در جایی که شارع سبب خاصی قرار نداده باشه، مثل عقد وکالت که معلومیت رو در ضمن مثلا عقدی شرط میکنه. ولی اگه شرط فعل باشه و دلیل بر بطلان نداریم، یه چیزی ولو مستحب نیست به طبیعی، ولی مالک ملتزم شده که این مقدار عوض اون خرجایی که او کرده عوض او رو به او تملیک بکنه. اگه شرط فعل باشه که به شرط تملیک برگرده اب نداره، ولی اگه شرط نتیجه باشه این که بگه تو مالک باشی در ذمه من ضامن باشم که اون این خرجا را به تو بدهم، در زمان و اشتغال ذمه باشه، خب اینو